ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس اتحادیه طلافروشان میگوید طلافروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند. پزشکی قانونی استرالیا میگوید مرگ یک پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس قابل پیشگیری بود. و اولین انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه پس از برکناری رابرت موگابه از قدرت در حال برگزاری است. همزمان با افزایش قیمت سکه طلا در بازار ایران، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران میگوید طلافروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند. ابراهیم محمد ولی روز دوشنبه با اعلام قیمت 4,550,000 تومان به عنوان نرخ سکه به خبرگزاری ایسنا گفت پول سکه‌های فروخته شده روی دست طلافروشان مانده است و از طرف دیگر بانک مرکزی هم اخیراً سکه‌ای عرضه نکرد. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران، قیمت سکه طلا نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به دنبال این افزایش قیمت‌ها، عرضه سکه به صورت خرید آتی متوقف شده است. پزشکی قانونی ایالت کوینزلند در استرالیا میگوید مرگ حمید خزائی پناهجوی ایرانی در حدود 4 سال پیش در جزیره مانوس در پاپوآگینو کاملا قابل پیشگیری بود. در گزارش منتشر شده از نتایج تحقیقات این پزشکی قانونی که روز دوشنبه منتشر شد آمده است مرگ آقای خزائی به دلیل تأثیر ترکیبی از خطاهای متعدد روی داده است و اگر او در مدت 24 ساعت به استرالیا منتقل می شد از مرگ نجات پیدا می کرد. حمید خزائی 24 سال سن داشت و به دلیل گسترش عفونت ناشی از یک زخم بر روی پایش بر اثر مرگ مغزی جان خود را از دست داد. نحوه رفتار استرالیا با پناهجویان و انتقال آنها به جزایری خارج از خاک این کشور در سالهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو بوده است. مردم زیمبابوه امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری تازه این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین بار در چند دهه اخیر است که رابرت موگابه جزو نامزدهای انتخابات نیست. نامزدهای اصلی این انتخابات امرسون منانگاوا رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب حاکم زانو پی اف و نلسون چامیزا رهبر حزب مخالف دولت هستند. در انتخابات روز دوشنبه نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی نیز انتخاب می شوند. نتایج رسمی انتخابات قرار است 5 روز دیگر اعلام شود. رابرت موگابه سال گذشته پس از نزدیک به 4 دهه حکمرانی با دخالت ارتش از قدرت برکنار شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید بازداشت موقت همسرش تمدید شده است. آقای خندان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بعد از اینکه 1 ماه بازداشت موقت نسرین ستوده تمام شد با 10 روز تأخیر مجدداً بازداشت موقت او تمدید شد. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر خرداد ماه امسال به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و در دوران بازداشتش اتهام جدیدی مبنی بر عضویت در کمپین لغو گام به گام حکم اعدام هم به او تفهیم شد. همسر نسرین ستوده پیشتر گفته بود که اقدامات این وکیل دادگستری درباره دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان از جمله اتهاماتش در پرونده اخیر است. خانم ستوده در پی اعتراضات سال 88 نیز به مدت 3 سال زندان بود. و مقام‌های محلی در استان خوزستان با تایید وقوع حریق دوباره در هورالعظیم میگویند دود حریق در این تالاب شهر اهواز را کاملا درگیر کرده است. احمد رضا لهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته است از روز دوشنبه دود ناشی از آتش شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و هوویزیه را به گفته او درگیر کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، آیا مقام های عراقی نسبت به این آتش سوزی هم واکنشی داشتن؟ چون در حال تالار هورالعظیم مرز بین ایران و عراق هست.
بله نوشین، وزارت منابع آبی عراق بیانیه ساعتی پیش منتشر کرده. در این بیانیه اشاره کرده به در گرفتن دوباره آتش در منطقه هورالعظیم و گفته که این آتش سوزی در نتیجه خشکسالی هست که الان عراق با اون درگیری هست. گفته خشکی الان سابقه نداشته و در هیچ زمانی از تاریخ نبوده که آب تا این حد بیاد پایین در منطقه هورالعظیم. اشاره نکرده که ساختگی باشه این آتش سوزی ها به این مسئله نپرداخته، تنها در این بیانیه خواستار کمک شده. وزارت منابع آبی عراق گفته سازمان های بین المللی باید به عراق کمک کنند در این زمینه، چرا که علاوه بر اینکه دولت عراق ناتوان هست در خاموش کردن آتش سوزی ها، این مسئله داره باعث میشه که محیط زیست نابود بشه در این منطقه. مردم ساکن این منطقه دارن مهاجرت میکنن، بعضی ها دچار بیماری شدن، محیط زیست در این منطقه در نتیجه دودهای ناشی از آتش سوزی کلن از میان رفته و حتی بعضی از مردم در ساعتهای اخیر دچار بیماری های تنفسی شدن. برای همین این بیانیه خواستار اون شده که هرچه سریعتر سازمان های بین‌المللی علاوه بر کمک کردن در خاموش کردن این آتش سوزی و مهار آتش، به مردم ساکنان این منطقه کمک کنند تا به آب آشامیدنی دست پیدا بکنند، دام هاشون براشون علوفه تهیه بشه و همچنین گوی آتش سوزی ساعتی هست که حتی منابع غذایی منطقه هم از بین رفته و در این زمینه هم خواستار کمک شده.
حتی پیشتر هم اخباری درباره تلف شدن دام ها منتشر شده بود که سوخته بودند و از بین رفته بودند. ایلیا، تا الان چه اقدام هایی برای مهار کردن آتش صورت گرفته؟
دوباره خواستار اون شدن که مذاکره صورت بگیره با مقام های ایرانی در این باره، چون که تجربه موفقی بود چند روز پیش که هواپیماهای مرتبط با سپاه پاسداران با بیش از 70 ساعت پرواز تونستن آتش سوزی که در بخش هویزه هور از این در گرفته بود رو خاموش کنن. مقام های عراقی دارن سعی میکنن دوباره مذاکره کنن با مقام های ایرانی در دو زمینه، یک برای مهار آتش، دو برای اینکه بر سر رودخانه های مذاکره بشه که آبهاشون به منطقه هورالعظیم میرسه و در اثر سدسازی ها با این آب کم شده، نسبت آبی که به هورالعظیم میریزه کم شده. گفتم باید با مقام های ایرانی این مذاکره صورت بگیره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به آتش سوزی مجدد تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق. وبسایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به دراویش و گنابادی را پوشش می‌دهد، گزارش کرده که کسرا نوری از مدیران این وبسایت که زندانی است به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و همچنین محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. در این باره بیشتر بشنویم از کیان منوی.
کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور از یکم اسفند گذشته که در خیابان پاسداران بازداشت شد تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی با حکم جدید به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. در روزهای اخیر خبرها حاکی از صدور احکام مشابه برای ده‌ها تن دیگر از دراویش بوده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته گذشته گفت که برای 330 درویش زندانی از جمله 25 نفری که در دادگاه حاضر نشدند حکم صادر شده است. هرچند درگیری با درویش ها در جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای طولانی دارد، اما اوج این درگیری ها به تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در سیوم بهمن ماه سال 96 در اطراف خانه نورعلی تابنده رهبر یا قطب این سلسله می رسد. حدود 500 درویش در این درگیری ها دستگیر شدند. اما مشکل حکومت شیعه ایران با دراویش چیست و چرا جمهوری اسلامی به دراویش حساسیت نشان می دهد؟ این پرسشی است که با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، در میان گذاشتیم.
صوفیه و دراویش قدیمی ترین گروه هایی هستند که در جهان اسلام به وجود آمدند. در اون مکتب اصطلاح ولی و مراد پدید آمده و بعد به فقه منتقل شده. ما در فقه چیزی به اسم مبحث ولایت نداشتیم. در حکومت ایران ولایت فقیه رو که در حقیقت از مفهوم ولایت اهل تصوف وام گرفته، اصلا وجود ولی فقیه خارج از فرقه خودشون نه پذیرفتنی است، نه قبول میکنن و نه میتونن از اون تبعیت کنن. بنابراین جمهوری اسلامی از سازماندهی افرادی که مخالف اصول اون هستند کاملا وحشت داره و به هیچ وجه بر نمیتابد که گروه های مذهبی دگراندیشی باشند که خود را علنا تبلیغ کنند، سازماندهی کنند و در مقابلش بایستند.
سایت مجذوبان نور منعکس کننده اخبار درویشان با ناعادلانه دانستن احکام درویشان می نویسد قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی که نمایشنامه ای را از بر کردند هر بار حرفای تکراری می زنند و تنها خواستشان از حضور درویشان در دادگاه تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده آنهاست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی اخیر خود در جمع آمریکایی‌های ایرانی تبار از بازداشت‌های اخیر در ایران از جمله بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی، صدور احکام زندان و اعدام دراویش و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و موارد دیگر انتقاد کرد.
گزارش کیان معنوی رو با هم بشنویم. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
تا زمانی که به صرافا دلار ندن، حالا هر قیمتی که اعلام میکنن به همون قیمت دلار ندن به صرافا، این دلار به بالاترین حد خودش میرسه، حتی شاید رو 20 تا 30 هزار تومان هم بیاد. ولی اگر دلار رو به صرافا بدن، هر قیمتی که بدن و اون قیمت رو به صرافا بدن، دلار به همون قیمت ثابت میشه.
متاسفانه فقط داریم در جهت ونزوئلا شدن حرکت میکنیم و فقط امیدوارم که مردم با یه خیزش بتونن قال قضیه رو بکنن. دیگه خسته شدیم این که اینقدر آرزوامون کوچیک شده، فقط دنبال قیمت دلاریم و خونه ایم و فقط دوست داریم سرمونو بالای آب نگه داریم و واقعا دیوانه کننده است این وضعیت اقتصادی کشور. همه چیز رو از هم پاشونده.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانه فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ادبیات معاصر ایران، در آستانه تخریب قرار دارد. آنطور که فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به خبرگزاری ایلنا گفته، این خانه هنوز به ثبت ملی نرسیده. خانه ای که از دوران رضاشاه پهلوی همچنان سرپا ایستاده و تاکنون چند بار هم بازسازی شده. در همین باره هومن عسکری از مهرداد فرخزاد، برادر فروغ، در تهران پرسیده.
این خونه چند دست گشته از زمانی که پدر ما خونه رو فروخت و اومد بیرون، که ما هم که هیچ ادعایی رو این خونه نداریم. آثار فرهنگی اومد به چهرهای مترک که خونه فروغه و فلان و اینا. من اولا به شما بگم تو این دوتا خونه که بغل هم بوده و اینا رو پدر من داشت، ما 5 تا بچه اول خانوادمون نزدیک همین خونه هم خادم آزاد. تو این خونه تنها کسایی که به دنیا اومدن، تو یکیش من به دنیا اومدم و تو دومیش برادر کوچک من مهران که در قید حیات نیست. فروغ تو اینا به دنیا نیومده ولی اینجا بزرگ شده. خب داستان اینطوری بوده. حالا خب چون اینجا بزرگ شده، بچگیش اونجا گذرونده، میگن خانه فروغ فرخزاد. اون خونه قبلی رو ما هم نتونستیم، آدرس رو داریم ولی همچی خونه فکر میکنم دیگه وجود نداره. بازسازی شده، خراب شده، تخریب شده، دوباره ساختن. این آدرس داریم ولی میراث فرهنگی دست گذاشتونین بعد شهرداری و فلان و اینا. تا اونجا که من میدونم جلوی جواز رو گرفتن و جوازی صادر نشده. این چیزا که بهتون میگم ظرف همین یکی دو روز اتفاق افتاده. دو تا نمایندهای مجلس دیروز رفتن بازدید تایید کردن از طرف میراث فرهنگی و مونده که نظرشون اعلام کنن. این دو نفر اعلام بکنن جلوشو میگیرن. ظاهرا صاحب خونه اعلام کرده که حالا اون گفته واگذار، ولی واگذار رو فکر میکنه مقصودش اینه که میفروشه با قیمت خوب. فکر میکنه برای جلو تخریب خونه گرفته شده. این خونه هم ببینیم، من دو تا فیلمساز اومده بودن از آلمان چند سال پیش، رفتم داخلش. اون خونه سابق دیگه نیست، توش خیلی تغییراته که البته تنها کسی که الان تغییراتی میتونه بگه من هستم، چون فقط من موندم دیگه، بقیه نیستن.
شما از طرف خانواده کاری انجام میدید؟
ما کار زیادی نمیتونیم انجام بدیم. یه سری به ما تلفن کردن و مستندات میخواستن که موجود اینا و یه سری هم خب چیزایی که مونده دیگه تو خاطره مونده. من میدونم این اطلاعاتو بهشون دادیم و رفتن دیروز دو نفر از طرف همون از 90 مجلس چیه کمیتون فرهنگش،
بله.
رفتن برای بازدید و اینا که نظرشون بدن به میراث فرهنگی، میراث فرهنگی اعلام کنه که درسته هست، کاملا جلوش گرفته،
ثبت ملی خواهد شد. از طرف این نماینده ها با شما تماس گرفته شده تا الان؟
با خانم هم صحبت کردن.
گفتگوی هومن عسکری رو می‌شنیدید با مهرداد فرخزاد، برادر فروغ فرخزاد، درباره خانه خانم فرخزاد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.